أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توکلت و الیه متاب. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره شریفه رعد را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 30 قسمت نخستین آیه را دیشب بازگو کردیم. ادامه آیه اونگاه آیه بعدی محضر مبارک عزیزان امشب تقدیم خواهد شد. خواندیم که بعد از آنکه خداوند سبحان ایمان و عمل صالح رو شرط دست یافتنه به پاکیزه‌ترین و بهترین و زیباترین جلوه‌های حیات در این دنیا و بهترین موقعیت و شرایط پسندیده و شایسته در جهان آخرت دانست، راه وصول اون را از طریق و مجرای وحی و رسالت بیان فرمود. کذلک ارسلناک فی امة قد خلت من قبلها امم. این گونه فرستادیم پیامبر تو را در این امت، و حال این که در امتهای پیشین هم آمدند رسولانی، شما نخستین پیامبر و آغاز این سنت الهی نیستید، هرچند حلقه پایانی این جمع و جماعتید که دیشب توضیح دادیم که تو بر این مردمان تلاوت کنی آنی را که ما وحی به تو کرده ایم. توضیح دادیم تفاوت قرائت و تلاوت رو خدمت عزیزان، به اشاره شد که تلاوت مقوله ایست که از دل اون پیوستگی و وابستگی برون می آید. این که دم به دم مراجعه به این کتاب باشد تلاوت است، نه قرائت. قرائت عام است، ممکن است گاه باشد و گاه نباشد. خواندنی که به دنبال اون، مراجعه‌ای که به دنبال اون مسئولیت می آید، وابستگی می آید و حضور این آیات در وجود انسان و در زندگی انسان دیده میشه، این تلاوت است. و اگر غیر از این باشد تلاوت نیست. تالی نمی شود انسان آیات شریفه قرآن و قصه چیز دیگری می شود متاسفانه، که شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر. گاه بر فرش، گاه روی ستون، گاه بر روی دانه های برنج، این میشه تکلیف قرآن ما. تابلوها فرشه و انیکاد، گاهی هم بر کتیبه ها، گاهی هم هنرمندا من روی دانه های برنج. آتش سینه ما که نشد رونق موزه های ما باشد، به تعبیر شاعر جوان و توانمند انجمنمون، گاه این چنین می شود متاسفانه که سوز اون بر دلها باقی می ماند برای اهل نظر و جای تلاوت خالی است. لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک و هم یکفرون بالرحمن. اما در این حال در قبال این رحمت بزرگ الهی و این نزول به جماعتی یکفرون بالرحمن. چرایی ذکر رحمان رو دیشب گفتیم و اشاره شد چرا از میان همه صفات الهی اینجا کفران به حضرت رحمان رو مطرح می کند. چون صفت رحمان نماد اتم و اکمل پروردگاری و ربوبیت خداوند در قرآن کریم است. بعد از نام الله قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. نام رحمان رو در قرآن می بینیم و تمام بهره‌مندی وجود از صفت رحمان است که الرحمن علم القرآن خلق الانسان. برید تا پایان آیات بینات سوره مبارکه الرحمن. نماد کامل ربوبیت، پروردگاری و پرورش نسبت به ساحت قدسی خداوند در قرآن کریم میشه رحمان. این خدای رحمان است که دست تربیت و پرورش او بر وجود است. و بعد اشاره کردیم آفرینش لازمه اون پرورش است و لازمه پرورش پرستش است. میشه اون مثلث نجات و سعادت انسان، توحید در آفرینش، توحید در پرورش و توحید در پرستش. تمام پیام توحیدی قرآن در این سه حوزه میتوان خلاصه شود. خداوندی که آفریده است وجود را، خداوند رحمان، خداوند خالق وجود، همون خداوند رحمان است که تربیت میکند، یعنی موجودات خودش رو، مخلوقات خودش رو با دست تربیت خیش میپروراند. حکمت عقل منطق اقتضا میکند که چیزی جز این نباشد. مخلوقات خود آگاه به ساختار خلقشون نیستند، ولو انسان اشهدو خلقهم. قرآن میپرسد آیا انسان ها شاهد خلقشون بودند؟ یعنی میدونن ماهیت وجودشون چیه انسان ها خودشون؟ یا انسان موجود ناشناخته است به تعبیر اون صاحب قلم؟ آیا انسان خودش رو میشناسد به شکل کامل؟ یا باید به پای زمان و مرور و تجربه به دریافت‌ها و شناخت‌هایی از وجود خودش برسد؟ آیا پدیده دیگری انسان رو در خلقت می‌شناسد؟ خیر، خداست که خالق این وجود است و یارب از هم بافتی خود تار ما و پود ما را. مقصد ما را تو می‌دانی، بده مقصود ما را. این خداست که این وجود را آفریده است. خالق می‌تواند تربیت کند وجود انسان رو و مربی انسان باشد. استعذار دارید، انکار نمی کنیم، استفاده می کنیم از اندیشه های بشری صاحب نظران در هفت مکتبی که از فرویدیسم بگیری تا الان در مورد انسان دارن صحبت می کنن. نکات قابل توجه وجود دارد، اما کدام مکتب می تواند ادعا کند که انسان رو شناخته است و طرحی دارد و برنامه‌ای برای انسان دارد که جامع و پاسخگوی تربیت انسان و کمال آدمی و نیازهای انسان باشد؟ هیچ مکتبی چنین ادعایی رو ندارد و نمیتواند داشته باشد. نمیخوام حاشیه برم خدمت دوستان عزیز، بالاخره بحثی است که در دوره دکتری خدمت دوستان و عزیزان و خودم در دانشگاه فردوسی در گروه مدیریت ارائه میشه. هنگامی که نگاه به انسان میکنیم، شما میبینید در مکتب کلاسیک ها انسان اقتصادی مطرح میشه، یعنی نگاهشون اقتصاد محورانه است به انسان و اکونومی من رو مطرح میکنن. گامی جلوتر میاد چند دهه نو کلاسیک ها به صحنه میان، نگاهشون به انسان اجتماعی، سوشال من، وجهه اجتماعی انسان رو غالب میبینن و از اون زاویه انسان شناخت دارن. یه قدری جلوتر میاد اقتضاییون میان، اونها نگاه میکنن پیچیدگی انسان رو حس میکنن، اینها با کامپلکس من برخورد دارند. اما سخن از انسانی باید به میان بیاید که خدا رقم میزند این انسان رو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، و اون نیست مگر کامپلیت من، اون نیست مگر انسان کامل، انسانی که جز خداوند پلکان رسیدن به کمال اون رو کس دیگری نمیتواند رقم بزند. یعنی رب، یعنی هو رب، یعنی رب العالمین. خداوند است که تربیت کننده انسان است، که خالق انسان است، آفریدگار و زیر و بم این وجود. نیازها، ضرورتها، آسیبها، فرصتها و تهدیدها را فقط او میداند که آفریده است. لذا او رب و پروردگار انسان است و باید سر در ساحت قدسی او نهاد و طرح تربیت او را پذیرفت. به همین خاطر فرمود قل هو ربی. از اینجا بحث امشب شروع میشه. و هم یکفرون بالرحمن. اینها کفران می‌ورزند. حالا اون سابقه جاهلیت رو هم گفتیم. قل، پیامبر بگو در قبال این، هو ربی. هو کیست؟ رحمان. این خدای رحمان رب من است، اوست که من رو تربیت می کند. رب مشدد ر به مضاعف و مشدد، در کلماتی که اینها به اصطلاح دو حرفشون از یه جنسه و تشدیدی است به تعبیر ما، حرف دوم در بسیاری از موارد تبدیل به یه میشه در کلام عرب. رببه که ربه میشه ربیه، بعد ربا یا ربی تربیه، تربیت از رب می آید. تربیت، ربوبیت، پرورش خداوند در وجود است. مظهر تمام تربیت رب است. قل هو ربی، بگو اون خدای رحمان رب من است که می تواند من رو تربیت کند به تمام کمال و جایگاه برتر ممکن که برای من در نظر گرفته است و استعداد اون رو به من داده است برساند. لا اله الا هو. رسیدیم به چی؟ بعد از آفرینش و پرورش حالا نوبت پرستش شد. لا اله الا هو و هیچ معبود شایسته جز اون رحمان و رب برای من متصور نیست. لذا با تمام اشتیاق و شور سر بر آستان او می نهم، می سایم و بندگی او می کنم و عبادت او می کنم و طاعت او می خرم و تربیت او به جان می پذیرم. بسیار ردیف آیات دلنشین و تکان دهنده است. حالا می رسیم به اصل مطلب. قل هو ربی، بگو اون رحمان رب به من است، تربیت کننده من خداست. من در مکتب تربیتی خدای سبحان با تربیت بشم تا انسان بشم. لا اله الا هو، چاره هم نیست برای مشمول شدن این تربیت در قالب عبودیت و پرستش او پای بگذارم و خودم رو قرار بدم. لا اله الا هو. حالا سازکار این، سازکار اصلی این مشمول تربیت خداوند شدن چیست؟ علیه توکلت و الیه متاب، بر او فقط توکل می کنم و در نهایت به سوی او بازگشت من است. بسیار فرصت عالی است این آیه و این جمله که من این وایه رو خدمت دوستان عزیزان عزیز و این مفهوم بلند قرآنی رو یه قدری شرح و بسطش بدم. بعد از این که فرمود تربیت، تربیت خداست، به همین خاطر پرستش هم از آن اوست، فرمود علیه توکلت. به لحاظ ادبی اینجا توکلت علیه، یعنی جار و مجرور بعد از فعل باید بیاد، یعنی توکلت علیه، توکل میکنم بر او، اما علیه مقدم شد، علیه توکلت. نمیخوام بحث ادبی کنم، اما تقدیم و ما حقه التأخیر یفید الحسره و تأکید. در کلام عرب وقتی چیزی که باید مؤخر بیاید مقدم میشود، از ویژگی های این کار حسر انحصار رو میرساند. شما باید میگفتید که نعبد و که، نعبد و ایاکه، عبادت میکنم تو را. آه میگید ایاکه نعبد و، بعد چگونه ترجمه میکنید؟ تنها تو را عبادت میکنم، فقط تو را عبادت میکنم. این حصر و فقط رو از کجا فهمیدیم؟ از این که معمول و مفعول که ایاکه بود مقدم بر فعل شد. فقط تو را پرستش میکنم و عبادت میکنم، ایاکه نعبد و. علیه توکلت، فقط منحصرا توکل بر تو دارم پروردگارا و به سوی تو باز میگردم. از موضوعاتی که بسیار دلنشین، عمیق، کارا، کاربردی است در قرآن کریم مفهوم توکل است عزیزان، که متاسفانه ما در اینجا هم مانند بسیاری از واژگان و ترمها و اصطلاحات قرآنی مع الاسف دوچار گاه عموم جامعه رو میبینید انحرافند و اون فهم درست و صواب از این مفهوم آنگونه که از حق و تلاوت قرآن و تبیین قرآن بیرون میاد نیست در اذهان. من برای اینکه این روشن بشه، حداقل یه استفاده این چنینی از این بحث امشب خدمت دوستان ارائه کنم. دقت بفرمایید، به لحاظ لفظی توکل از ماده وکل می آید، یعنی واگذاری، واگذاری یعنی واگذار کردن کاری الی الغیر، واگذار کردن امری الی الغیر. این لفظ به اصطلاح این مفهوم بلند است. یه قدری نزدیکتر بشیم، وارد بشیم و معنا رو بهتر درک کنیم خدمت دوستان، لازمش اینه که اینو بگم. برای شکل گرفتن یه پروسه، یه امری، دوستان عزیز شما پنج گام رو ملاحظه میکنید. یک، طرح و برنامه است. ابتدا آن طرح و برنامه است که باید برنامه ای باشد، طرحی باشد که جا افتاده، شایسته، پسندیده. گام بعدی بعد از اینکه طرح و برنامه وجود داشت و موجود بود، اونگاه نوبت آموزش و تعلیم این طرح و برنامه است، یعنی فرا گرفتن این، اینکه انسان این برنامه شایسته و این طرح رو فرا بگیرد، آموزش اون رو ببیند، اونگاه آگاه به این طرح و برنامه بشه. گام سوم چیست؟ اجرا و عمل، اقدام و عمل. بعد از اینکه دانست، فرا گرفت، اقدام میکنه، عمل میکنه، اجرا میکنه. گام چهارم پشتیبانی و حمایت، یعنی بعد از اینکه انسان وارد جره و عرصه عمل شد، حالا نیاز به یه پشتیبانی و حمایتی داره که بتونه در میدان عمل جدی پیش برود. گام پنجم نتیجه گیری و ارزیابی است، یعنی مرحله پنجم نتیجه گیری و ارزیابی است. این پنج نکته محتوای توکل رو عمیقا نشان میدهد بین انسان و خداوند سبحان. دوستان عزیز، طراح اصلی تمام برنامه های زندگی انسان خداست. خداست که شیوه زندگی و زیستن رو به انسان آموزش میدهد، همان گونه که اشاره کردم که خالق ماست، مربی ماست، تربیت کننده ماست. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این کتاب آمده است که شما انسان ها رو رهنمون کند، هدایت کند به شیوه زندگی که اقوم، پایدارترین، استوارترین، جذابترین شیوه زندگی است. طبیعون اون هم توسط پیامبر قولاً و عملاً، به گفتار و عمل و سیره رسول خدا و حضرات معصومین، طرح و برنامه جامع رو خداوند سبحان از مقام بلند حکمت خیش برای انسانها عرضه می کند. طرح و برنامه رو خدا داده است، حالا نوبت چیست؟ نوبت آموزش و فراگیری. باید این طرح و برنامه خدا رو بیاموزیم. خب سازوکار اون هم همون تلاوت است دیگه. سازوکار اون همین است که بیاید انسان گوش جان بسپارد، فرا بگیرد، آموزش لازم رو ببیند. حالا مرحله سوم شروع میشه که مقام عمل و مقام اجراست. اون چرا که آموخته است از اون طرح و برنامه الهی در حوزه های مختلف، در سیاست، در دیانت، در اقتصاد، در خانواده است، در حوزه های متفاوت زندگی و ساحت های گوناگون وجود بشر به کار ببندد و اجرا کند. اما اینجا نیاز به پشتیبانی داره، نیاز به اون دارد که حمایتی بشود. بعد از این که آمد آموخت و فرا گرفت و شد آمنو به عمل الصالحات در میدان عمل، اما اینجا یه چش او به حمایت است، یعنی نمیشه حمایت نباشه. لذا خودن و رحمتن، خداوند هدایت و رحمت رو برای مؤمنین و محسنین قرار میده، یعنی حمایت میکند. هدایت، حمایت، این شأن خداوند سبحان است. یعنی شما یه قدم برمیدارید، بعد میبینید که ذات حق میاد و ان تنصر الله ینصرکم. خدا نیاز به یاری کسی ندارد. مراد از این نصرت، نصرت دین خداست که نصرت خود انسان است. قدمی شما برمیدارید، خداوند یاریتون میکند، پشتیبانی میکند، حمایت میکند. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، ده برابر گامتون قوی میکند و شما رو پیش میبرد. این حمایت و پشتیبانی. و در پایان چون طرح جامع و برنامه دقیق و بدون خلل و اشکالی بوده است و شما هم خوب اومدید، فرا گرفتید بدون هیچ ایراد و عمل کردید، به نتیجه میرساند صاحب طرح رو و عمل شما رو ارزیابی کافی میشه، بازخورد لازم رو هم میبینید. خب حالا توکل، اون چرا که خدمت عزیزان عرض کردم، میشه مجموعه فهم توکل. یعنی متوکل کسی است که میاد طرح تربیتی خداوند را، طرح و برنامه الهی رو میپذیره، اعتماد میکنه عزیزان که اگر خداوند سبحان گفته است یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم، کسانی که ایمان آوردید صادقانه سخن بگویید، سیاه کارانه سخن نگویید، استوار سخن بگید، محکم و جدی با بنیاد صحبت کنید با یکدیگر، من خدا وعده میکنم، تضمین میکنم این تر رو که من به شما میدم، یصلح لکم اعمالکم، کارتون رو سامان میدم و اصلاح میکنم اگر قول سدید داشته باشید. یغفر لکم ذنوبکم، حمایت کافی ازتون میکنم، مشکلاتتون رو حل میکنم و زمین هم نمیخورید و خطا هم نخواهید داشت. این طرح الهی است. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کسانی که ایمان آوردید وفای به پیمانتون کنید. خداوند سبحان کسانی که وفای به پیمانشون میکنن به خواسته ها و مطلوبشون میرساند. این طرح خداست. کسانی که ایمان آوردید، قل عبادی، بگو پیامبر به بندگان من که ایمان آوردن، به اینها یقول التی هی احسن. اینها شیوه سخنشون رو بر منوال ادب الهی قرار بدند. اینها نیکوترین کلمات رو در گفتار با یکدیگه داشته باشند. بگو به بندگان من اجتناب کنند از ظلم. بگو به بندگان من بشناسند ربا را و بی را. میخواد تو حوزه اقتصاد باشه، تو اخلاق باشه، تو مسائل فردی باشد، تو مسائل اجتماعی باشد، عقیده باشد، حکم باشد، اخلاق باشد. خداوند سبحان طرحش رو میده. حالا توکل عزیزان یعنی این که من اعتماد میکنم که کاراترین، مؤثرترین برنامه برای من میخواد این، نمیدونم، عرض به خدمتون در مسائل اخلاقی باشه، همون گونه که عرض کردم، اجتناب از غیبت باشد، تصور بفرمایید، اجتناب از بهتان باشد، نمیدانم، عرض به خیرخواهی برای بندگان خدا باشد. دیگه تمام آموزه های الهی میاد تو این حوزه قرار میگیرد. میخواد مسائل عبادی باشد، اقیم الصلاة لدلوک شمس الى قسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. این گاه صبح، این گاه ظهر، این 17 رکعت رو بخوانید و عمل کنید. من اعتماد تمام دارم که 16 رکعت کار من رو سامان نمیدهد، تنها عن الفحشاء و المنکر نمی کنه. 18 رکعت هم نیست، این 17 رکعته. من به این طرح و برنامه اعتماد دارم به تمام معنا، لذا میپذیرم با دل و جان مشتاقانه، فرا میگیرم، شروع میکنم به عمل و بعد میدانم که لحظه به لحظه عنایت و حمایت او هم همراه من است. آن با آن یزید الله الذین اهتدوا و هدا می افزاید، کمک می کند، یاری او می رسد به من. چون شدی من کان لله از بله، من تو را باشم که کان الله له، من کان لله کان الله له، من کان مع الله کان الله معه، هر که با اوست خدا با اوست، هر که برای اوست خدا برای اوست، و کارم را انجام میدم، میدانم هیچ یک هزارم هم تردید و شک در وجود من نیست که کار من به بار می نشیند و به نتیجه می رسد. چون نتیجه وابسته به صاحب طرح است، تضمین کرده. این طرح تضمینی است که به بار می نشیند و به نتیجه می رسد. اگر چیز دیگری از توکل در ذهن مبارک عزیزان هست به کناری بریزید. مفهوم توکل اینه، یه مجموعه این چنینی که یه سهم اون با خداست، یه سهم اون با من است. برنامه رو خدا میده، حمایت رو خداوند میکند، به بار خداوند مینشاند، نتیجه رو حضرت حق تأمین میکند، اما عمل و اجرا، فهم، فراگیری، عمل و اجرا با کیست؟ با من. من میخوام عرض کنم معادله پیچیده جبر و اختیار رو با این مفهوم توکل باید حل کرد که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. اونم با این مفهوم توکل حل میشه که چه مقدار سهم خداست، چه مقدار سهم ما. حالا شما این رو با مفهوم متاسفانه ناروای توکلی که گاه در ذهن جمع و جماعتی می آید، این رو مقایسه کنید. یعنی تو ذهن بعضی ها از مفهوم توکل واگذاری عمل و کار به خداست. اشتباه اینجاست، واگذاری کار را به خدا واگذار می کنند. ما طرح و برنامه رو به خدا واگذار میکنیم و اعتماد میکنیم خدا یا تو بیندیش ما اجرا میکنیم. تو طرح و برنامه بده، مجری ما هستیم و اعتماد داریم به برنامه تو و به نتیجه رسیدن تو. اما اون توکل خرافی غلط اینه که انسان دست بر روی دست میگذارد، توکل تو علی الله، تا ببینیم چه خواهد شد. خیر، ما چنین مفهومی در قرآن و در اسلام نداریم. حالا بذارید اینو باز پروردش کنم خدمت دوستان و یه لطائف بیشتری هم عرض کنم. این توکل با این معنا که دیگه بالاترین، واقعا عامل قرار دل و جان و امید انسان به عمل، گام رو استوار می کند، قوی و محکم انسان پیش میره. این مفهوم بلند توکل به جایی میرسد که انسان بگوید و ما لنا الله نتوکل علی الله، چرا توکل نکنیم به خدا؟ فقط هدانا سبلنا، خداوند بهترین راه رو به ما آموزش داده است. البته میدانیم سخت است، دشوار است، ولنصبرن علی ما زیتمونا، تحمل میکنیم دشواری ها را، چون میدانیم که فعل الله فلیتوکل متوکلون. باید این توکل رو بکنیم، بپذیریم و به جا برسیم و به نتیجه برسانیم. و میدانیم من یتوکل علی الله فهو حسبه، اینم نتیجه کار، تضمین نتیجه، گارانتی لازم داده شده است. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. هر کسی که توکل بر خدا میکند با همین معانی که عرض کردم و پنج مرحله که گفتم، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خدا کفایت میکند او را. ان الله بالغ امره، خدا او را میرساند، امر او را به بلوغ و رشد کافی میرساند. قد جعل الله لكل شيء قدرا، با تمام حساب و کتاب این کارها انجام میشه، با تمام هندسه الهی شکل میگیرد، گترگویی نیست در اینجا. ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. این مفهوم زیبا و چه آیات عجیبی در قرآن انسان رو به این نکته وامی داره که بپذیریم عزیزان چرا و ما لنا الله نتوکل علی الله. کدوم تر و کدوم برنامه رو میخوام تو حوزه عبادی بپذیریم که ما را به جایی برساند؟ کدوم مکتب، کدوم فکر در حوزه مسائل اجتماعی، چه خانوادگی، چه در تمام این حوزه ها؟ بعد حالا اینجا دقت بفرمایید، این توکل با این زیبایی و شکوهمندی که در قرآن داره، یه توکل حد اقلی داره تو قرآن و یه توکل حد اکثری داریم ما. مثل خود تقواست که یه تقوای اقلی داریم، یه تقوای اکثری داریم. توکل حد اقلی همون مفهومی است که شما الان در نظام قضایی و حقوقی بلدید. بالاخره از اتاری آشنا با، نه با این قانون، نه قانون مدنی میدونیم، نه قوانین تجاری میدونیم، نه کیفری میدونیم، نه جزایی میدونیم، گرفتار یه پرونده شدیم، مراجعه میکنیم به یه کس کاردان این امر که زبده این کار است، یه وکیل مبرز قوی رو انتخاب میکنیم، وکالت به این وکیل میدیم. ما میاییم اونجا، امر وکالت شکل میگرد، وکیل و موکل و محدوده وکالت و کار رو واگذار میکنیم، با آسودگی مینشینیم تا روز دادگاه لایحه نوشته شده قوی محکم دست حضرتاری داده شده، یا خود وکیل مراجعه میکند، به دادگاه عرضه میکند، بعد هم پیگیری به نتیجه رسیدن پرونده و فصل خصومت و اتمام کار و ختم شدن دعوا. این میشه وکالت. یعنی من میپذیرم طرح و اندیشه و برنامه، با نقشه وکیل حرکت میکنم، میرم جلو. این حد اقل امر به اصطلاح توکل در قرآن همین سطح عزیزان که توضیح دادیم. انسان میپذیرد، طرح و برنامه لایحه خدا رو میپذیره، طبق اون عمل میکند و از بحران هم گذار میکند، به خواسته هم میرسد. اما حالا از این سطح بالاتر توکل که این دو دیگه در سیمای انسانهای رهیافته میبینیم عزیزان وجود داره، بله، توکل حد اکثری داریم. توکل حد اکثری کدام است؟ اینه که باز بگذارید با مثال بگویم خدمت دوستان، شیرینی و حلاوت قصه این است که ملموستر برای ما باشد. این آقازاده دختر خانم و این کودک رو بنگرید، هیچ دغدغه‌ای نداره برای اینکه صبح از خواب بلند میشه. آیا صبحانه او چگونه است؟ برای ظهر هم دغدغه ای ندارد، برای شب هم دغدغه ای ندارد، برای شام شبش، برای بستر و خوابیدن هم هیچ فکری نمی کند. چه دوران خوشی است، اون دورانی که گرفتار پایبند ایال، دیگر آسودگی و بند خیال هنوز نیامده است. اگر هم کسی احیانا بخواد به اون تعرضی بکنه، دامان مادر هست، هیچ نگران نیست، به پناه مادر و پدر میره. اگر دردی هم دارد، باز میداند که چگونه پذیرای اون هستند. یعنی به طور کل دیگه دغدغه در ذهن او برای معاشش و بقیه مسائل زندگی نداره این کودک، به دلیل اینکه تمام وابستگی و تکیه اون به پدر و مادر عزیز، به خصوص به مادر نازنین است و چنین حالتی رو دارد. این گام بعدی توکل عزیزان. اگر انسان به جایی رسید که به صفات الهی چنین باوری رو پیدا کرد، یعنی اگر دانست ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، یقین بر رزاقیت خداوند یافت، به حدی که دیگه دغدغه معاش تو ذهنش نبود، اقدام و عملش رو داره اما دغدغه نداره اصلا. اگر به لحاظ تندرستی و سلامت، اگر به لحاظ بقیه مسائل زندگی، روز، بام، شام، امنیت، در تمام این مسائل رسید به اونجا که السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر،
اگر رسید این اعتمادش و شناختش به صفات الهی که میبیند جریان و حضور صفات خداوند رو در وجود و جان و زندگی و انسان، اگر به اینجا رسید، این چه مرتبه بالای توکل. نام این رو چی میگذارید تو قرآن؟ افوزو امری الله ان الله بصیر بالعباد. این دیگه میاد یه گام برتر از اون توکل حداقلی که نام اون رو در قرآن تفویض میگوید. میشه همون دقیقاً با مثالی که عرض کردم خوب در ذهن فهمید. آیا گام بالاتر از این هم در توکل هست؟ بله، یعنی در توکل حد اکثری یه گام بالاتر وجود داره. بگذارید این هم همون مثالی رو بازگو کنم که بزرگان اهل دل و نظر همیشه این مثال رو برای اون بالاترین سطح توکل و سقف توکل مطرح میکنن و اون نیست مگر کلمیت بین یده القصال. قصال است و جنازه انسان شستن این بدن بر روی تخت قصال خانه. مرده است، این حی نیست، یعنی هیچ اختیاری ندارد. میچرخاند، میگرداند، بالا میکند، پایین میکند، آب میریزد، میشوید، بر میگرداند، تکان میدهد. تمام واگذار شده دیگه، چون حی در قبال اون قصال این حیات نداره، یه چنین حالتی را دارد. اوج توکل عزیزان به جایی میرسد در محدوده بندگان شایسته و اولیاء خدا که اونها به جایی میرسند که به ما یشاؤون الا ان یشاء الله. دیگه نه مشیته، نه اختیاره، نه میله، نه سلیقه. گاه از زبان وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی و حالات ایشان بعضی ها نقل میکنن، گفتم در مباحث تفسیر، از نبی مکرم کسی در طول عمرش نشنید لعله لیتا، کاش این چنین میشد، ای کاش آنچنان میشد. در طول عمر پیامبر یک بار بر زبان مبارکش نیامد، یعنی میلی نیست جز آن که پسندم آن چرا جانان پسندد. نام این چیست؟ این مقام بالا تسلیم، توکل، تفویض، تسلیم. این اون مقامی است که اوج این مقام رو دارید جایی میبینید که ده‌ها زخم بر بدن با هر نفس خونها داره میزنه بیرون، اما صورت بر ریگ داغ کربلا میگه رزن به قضاک تسلیمن لامرک لا معبود سواک فاقس یا قیاسل مستقیسی. بعد از آوردگاه و معرکه عشق کربلا صدای بزرگ انسان تسلیم شده الهی رو این گونه شنید که رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. فرمود قل هو ربی لا اله الا هو، بگو پروردگار من همون حضرت رحمان است، من طرح تربیتی اون رو میپذیرم. علیه توکلت، بر او توکل میکنم، اعتماد میکنم، میپذیرم، حرکت میکنم، اقدام میکنم و عمل میکنم و میدانم پایان کار هم با خود اوست. و الیه متاب، از ماده تو بازگشت رجوع، یک کسره زیر این کلمه متابه داریم که این به جای یه نشسته، متابی یعنی رجوع من، یه حذف شد به جای اون کسره آمد. حالا با توجه به اون چه گفته شد، ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا بل لله الامر جمیعا. من همین قسمت اول آیه رو بگم، آیه 31 رو، ولو ان قرآنا، اگر چنان باشد که براستی قرآنی باشد که سیرت به الجبال، یه ترجمه سطحی، که کوها با آن به سیر و حرکت درآید، او قطعت به الارض، یا زمین به عظمت آن تک تک و قطعه قطعه شود از عظمت آن، او کل ما به الموتا، یا مردگان با آن قرآن به سخن درآیند و به کلام درآیند، بل لله الامر جمیعا. به لحاظ ادبی لو اومده، جزا شرط نیومده، این رو احاله کرده است، حواله کرده است خداوند به اصطلاح فهم و ادراکی که از خود آیه برون میاد و زیبایی بیشتری به سخن میدهد. ولو ان قرآنن، اگر قرآنی باشد که کوه‌ها را به سیر درآورد، زمین را قطعه قطعه کند، تکه تکه کند و مردگان را به زبان و گفتار درآورد، لکان هاو القرآن، همین کلام است، همین کتاب است. یه بازگشتی بکنیم. گفتند این مشرکان که چرا بر این پیامبر آیه نازل نمی شود؟ به بهانه این بد دیدید سخن به کجاها کشید؟ بعد چه گفتیم در شبهای گذشته؟ بحث هدایت و زلالت اومد، بعد الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، بعد علا به ذکر الله تطمئن القلوب، بعد الذین آمنوا و عمل و صالحات توبا لهم و حسن و معاب. تمام دو سه شب مباحث قبل رو در ذهن مرور بفرمایید. باز کذال که ارسلناک فی امتن، بحث دیشبمون، آغاز بحث امشب تا اینجا، بحث توکل و ربوبیت و غیره. ولو ان قرآنن، دنبال کدوم آیه هستید؟ کدوم نشانه هستید؟ چی میخواید؟ آیا شکافتن نیل؟ آیا زنده کردن مردگان عیسی؟ آیا این معجزات رو میخواید؟ گفتیم خدمت دوستان پیامبران الهی هفت ویژگی در مورد معجزه، چند شب قبل خدمت عزیزان گفتم کار پیامبران الهی معجزه آوری نیست، معجزه میخواد اثبات کند حقیقت سخن و کلام پیامبر و صدق سخن پیامبر را و بپذیرند جامعه. یعنی اگر عصا افکنده میشود، اگر هر کاری را موسی کلیم میکند، عیسی روح الله میکنه، برای اینه که جامعه باور کنند موسی را و عیسی را که رسول خداست، اونگاه سخنش رو بگد، بپذیرند و به اون عمل کنند. ولو ان قرآنن، اون معجزه این که، اون آیتی که ظرفیتی چنینی دارد، فراتر از عصای موسی، فراتر از زنده کردن عیسی و فراتر از همه معجزات الهی. ولو ان قرآنن، اگر بنا باشد، وحی باشد، تنزیلی باشد که آیه و نشانه خدا باشد، که سیرت در حدی که بتواند کوه رو به جنباند، زمین رو قطعه قطعه کند، مردگان رو به سخن آورد، لکان هذا القرآن، این قرآن است. آیه از آیاتی است که خدای سبحان از ظرفیت پنهان قرآن عزیزان پرده بر می دارد و یه جلوه هایی رو و یه مطالبی رو میگه که هرچند دشوار از تبیین و گفتنش، اما ناچارم خدمت عزیزان به لحاظ فرصتی که داریم یه شمه هایی از این بحث رو بازگو کنم. سریع برای اینکه ذهنتون روشن باشه برگردید یه آیه مطابق بیارید که بزرگان وقتی این بحث مطرح میشه سریعا به این آیه استشهاد میکنن. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون. لو انزلنا هذا القرآن، اگر این قرآن رو بر هیمالیا نازل کنیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، میبینی این کوه به هیمالیا با 6000 خرده‌ای خورد میشه، تسلیم میشه، خضوع پیدا میکند، تسلیم عظمت و ابهت آیات شریفه قرآن میشود. میگیم این مطلب رو برای مردم که تعقل کنند در قرآن و به این رازها برسند و مکشوف شود برای اونها. یعنی ذات حق درون آیه، در این آیه عزیزان از جلوه های دیگری از قرآن بازگو میکنه. اجازه فرمودید عرض کنم، ببینید، بگذارید به خود قرآن استناد کنم و زیبایی کار رو از نورانیت کلام الهی بجوییم. خب این آیه ای که در هزاران هزار بنا، مرکز، محراب و مکانهای عبادی مسلمانان در روی کره زمین میبینید که جلوگر و زیبا کننده این مکانهاست که الله و نور السماوات والارض مثلا نوره که مشکات فیها مصباح و المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یزی ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهد الله لنوره من یشاء. خداوند هدایت خودش رو تمثیل و اون رو مثال میزند. الله نور السماوات والارض، خدایی که نور آفرین و هدایتگر هستی و وجود است، این هدایت خودش رو مثال میزند به یه مشکاتی، به یه مرکزی و جایی که نور هدایت در اون قرار میگیرد. این مصباح منیر روشنگر و هدایت الهی که اون مشکات نیست مگر سینه سینای گسترده با عظمت وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی که این شعله افروخته وحی الهی و این مصباح روشنگر الهی در جان او نهفته است و نزل به روح الامین علی قلب کلتکون من المنظرین، بر سینه پیامبر امین وحی الهی نازل میکنه، فرود میاره بر جان پیامبر، بعد آثار جلوگر رو اون وجود و هستی رو پر میکند. ادامه میفرماید این ویژگی دارد، لا شرقیت بلا غربیه، نه افراد در اون نه تفرید در اون، اون خط اعتدال رو خداوند سبحان در این مجموعه وحی قرار داده است، نه چون تورات، نه چون انجیل، نه چون تعالیم موسی، نه عیسی. بعد مراد من اینه، ولو لم تمسسه، این روشنی این از شجره مبارکه زیتونه است. خب دیگه زیت و روغن زیتون و ویژگی اون رو خاطر مبارک عزیزان هست، این چراغ ها رو که روشن میکردن این روغندان پتیله بالا میومد، روشن میکردن، از این روغن میکشید و افروختگی و روشنی به جمع میداد. اگر این روغن روغن خوبی بود، چراغ پتیله خوب میسوخت. اگر احیانا روغن روغن خوبی نبود، به درد نخوری نبود، نمی سوخت. این کیفیت روغن بود که یعنی اون مایه این که سوخت از اونجا شعله می گیرد و شروع می شود، روشنی از اون منبع میاد. این روشنی این چراغ و هدایت الهی از یه منبعیست، از شجره مبارکه زیتونه است، از اون علم ناب الهیست که روشن میکند این وحی رو و این قرآن رو. حالا الان مثالی که زدم خواستم این رو بگم خدمت دوستان، اگر این چراغ بود عزیزان، روغن پتیله هم هست، اما آتش نزدند، یعنی روشن نکردن این پتیله رو، طبعا اینجا شما روشنی نمیبینید. قرآن میگه این شجره مبارکه الهی، این الله نور السماوات والارض، این مصباح منیر خداوند به گونه ای است که ولو لم تمسسه نار نورن، اگر روشنم نکرده باشن نور داره، بازم روشن است. حالا اگر روشنش کردن چی میشه؟ میشه نورن علی نور، بعد چیزی دیگری میشه. ببینید عالی‌ترین و زیباترین برداشت از این آیه شریف قرآن، همین کتاب مستطاب 6236 آیه‌ای که می‌بینید، یه ترجمه فارسی از این میشه، یه ترجمه انگلیسی میشه، یه ترجمه پکتار رو می‌بینید، یه ترجمه نمی‌دونم یوسف علی رو می‌بینید، یه ترجمه فلان رو می‌بینید انگلیسیون، یه ترجمه فرانسه، یه ترجمه به زبان چینی، به ده‌ها زبانی که ترجمه شده است. یه انسان منصف میخواند، گفت که برای نمایشگاه هنری به نیویورک رفته بودم، در قدم میزدم در فلان محله، کتاب فروشی دیدم، وارد شدم، یه اسمی رو دیدم به زبان اسپانیولی که زبان من بود، دیدم این برام عجیبه، تازه و غریبه، گرفتم این کتاب رو، شروع کردم در طول سفر تا بازگشت تا اسپانیا و ملبورن، عرض به خدمتون کجا اینو میخوندم تا اینکه تمام شد. 6 ماه طول کشید، بعد پیدا کردم اون مرکز اسلامی عرض به خدمتون کجا رو، برگشتم به شهر و دیار خودم، از تمام وجود گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. یه وقتی این نقاش اسپانیایی در همین تهران در نمایشگاه تهران شرکت کرد و آثار هنری خودش رو و جلوه هایی که اتفاقا از آیه نور کشیده بود و الهام گرفته بود عرضه کرد اینجا در تهران. هزاران هزار مثل این، با صدها نفر مثل اینها خود حقیر روبرو شده و برخورد کرده، این طرف اون طرف دنیا، یه ترجمه قرآن رو خوندن و بعد گفتن اشهد ان لا اله الا الله، پذیرفتن. یعنی نه آقای انصاری برشون تفسیر گفته بود، نه شرح و تبیینش دیده بودند، فقط با همین صد پتیله بود، روشن نشده بود. اما اگر روشن بشه چه میشه؟ قرآن سطح اولش روشن، مشخص، جاذبه خودش رو، مفاهیم خودش رو. حالا وقتی باز میشه، شرح داده میشه، گفته میشه، این حقایق روشن میشه، از دلش برون کشیده میشه، هر دو تلاوت و قرائت گفته میشه، نمیدونم فلسفه ارسلناکه گفته میشه، وقتی این مباحث گفته میشه در حد بضاعتی که خدمت دوستان عزیزان داریم میگیم، بعد اون لایه های بعدی چی میشه با وجود انسان، چه حالی ایجاد میکند. حالا یه لایه های بعد از این لایه دوم وجود دارد، مشرف میشید محضر تابناک امیر ملک ولایت، محضر نازنین امیر المؤمنین. در زیارتش وقتی میخونید السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف الجلال، وقتی شروع میکنید به خواندن به اینجا میرسید و زناد القادح، سلام بر تو ای زناد قادح. زناد به فندک در کلام عرب میگن زناده، تو ادبیات امروز عرب زناده یعنی آتش زنه. زناد قاده لقب امیرالمؤمنین در زیارت شریفشون، سلام بر توی انسانی که تو به آیات شریفه قرآن اون شعله رو میزنی، بعد حالا ولو لم تمسس هنارن، حالا میشه با این افروختگی یه ذهن و اندیشه و فهم و ادراک تو نورون علا نور، بعد میشه ولو ان قرآنن سیرت به الجبال، دیگه میرسه به اون سطوحی که آمد بر عقبه کوفه قرار گرفت، خطاب کرد بر فراز گورستان مسلمانان امیرالمؤمنین در جمع یارانش، نهج البلاغه حکمت ها، شروع کرد به سخن گفتن السلام علیکم یا اهل القبور من المسلمین، شروع کرد به مردگان گورستان سلام کردن. بدانید که اخباری که اینجا برای شما لازم است بگویم این است که اما مساکنکم، خانه های شما رو دیگران ساکن شدن، و هم با اموالکم، سرمایه های دیگران تقسیم شد، لذت اون دارن میبرن، و اما نساءکم، همسرانتون به نکاح و ازدواج دیگران در آمدند. اصحاب گفتن یا ابوالحسن شما دارید با این مرده ها صحبت میکنید، با این اهل قبور؟ فرمودن بله. اینا جوابم به شما میدن؟ فرمودن لا اذن لهم فی الکلام لقالوا، بله. هنگامی که اذن الهی باشد سخن میگویند، میگویم و میشنوم، و پیامی که اونها الان برای شما دارن اینه که تزودو، مثل ما دست خالی نیایید، بارتون بردارید، فان خیر زاد تقوا، و بهترین زادی که میتونید بردارید تقواست. علی مردگان رو به سخن در می آورد، با چه؟ با کل ما بهل موتا، با وحی الهی، با قرآن، قرآن ناطق مردگان رو به سخن در می آورد، چون عیسی مریم که زنده می کند. از درون خاک بیرون کشیده شد، جمجمه برون آمد، روایات مفصل متقن، صحنه ای بود که امیرالمؤمنین هنرنمایی می کرد. فرمودن زعیده که علی هذه الجمجمه، اول استخوان رو برداشتن، جمجمه ای سر رو عادی طبیعی استخوانی است که برخی این قبل کاویده شده و خراب شده در اومده، فهمدن حالا دستت رو زعیده که علا حاضه الجمجمه، کسی نفهمیدنی کدام آیه قرآن رو خوند، دست رو گذاردن، گداختگی به گونه ای بود که فریاد اون کسی که دستش رو گذارده بود بلند شد، نتونست تحمل کنه. امیر المؤمنین ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. پرده رو برداشت و داره برزخ رو عیان می کند به برکت آیات شریفه قرآن، کل ما به الموتا ولو ان قرآن. این سطوح بعدیست عزیزان، این سطوح بعدیست که نبی مکرم امیر المؤمنین، اولیاء خدا از این کتاب عرضه می کنن ولو ان قرآن سیرت به الجبال و او قطعت به الارض. جان برادر، یه تجلی خدا کرد به طور در ماجرای موسی، چه اتفاقی افتاد؟ از تجلا ربک للجبل، یه تجلی خدا به طور کرد، از تجلا ربک للجبل تا که تکرد کوه جعله دکا و خر موسا سعقا، کوه در رقص آمد و چالاک شد، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسا سعقا. از تجلا، یه تجلی کرد، این چیه این تجلی که تو رو تکه تکه کرد به تقاضای بنی اسرائیل که گفتن ببینیم خدا، تو میخوای خدا ببینی لندرانی؟ قصه اینه. صادق آل رسول فرمود لقد تجلا الله لخلقه فی کلامه، خدا در قرآن 6236 تجلی دارد. یه تجلیش طور رو تکه تکه کرد. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال و او قطعت به الارض و او کلم به الموتا. بعد در پاسخ بعضی از ذهنها که ممکنه استعجابشون بیاد، یه مقداری شگفتشون بزنه، خیلی مهمه، بل لله الامر جمیعا، تمام امر از آن خداست، تمام حکم و فرمان از آن خداست، چیزی نیست که خداوند سبحان به کلام خودش این خاصیت رو بدهد. و چنین باشد که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، چنین بکند برای انسان ها، بل لله الامر جمیعا، افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء الله لهدى الناس جمیعا. و این رو هم بگیم برای اهل ایمان، آیا اهل ایمان یأس از این دارن، نومید از اینن که اینها که ایمان نمیارن ولو با این قرآن ولو با این عظمت؟ گاهی تو بعضی از آیات ببینید عجیبه، من پناه به خدا میبریم عزیزان، پناه به خدا میبریم. گاهی در مورد بعضی ها خدای سبحان میگه اینها کسانی هند از اون قساوت قلب، تیرگی جان و اینکه وجودشون دیگه محو شده است، به جایی میرسن که اینها ولو ردو میرن به جهنم. اگر خدا اینها رو از جهنم یعنی لمس کنن بسوزن، حق الیقین دیگه به اوجش برسن بسوزن، برگرداند به دنیا، لعادو لمانه انه، دوباره همان دفتار گذشته را تکرار میکنن. یعنی به اینجا میرسد گاه انسان. ببینید ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، اگر خدا میگه ما ملائکه رو بیاریم مقابل جماعتی بنشانیم و کلمهم الموتا، مردگان با اونها صحبت کنن، و حشرنا علیهم کل شیئن قبلا، تمام اسرار خلقت رو مقابلشون علم کنیم، ما کانو لیؤمنو، ایمان نمیارن الا ان یشاء الله، مگر اینکه جبر الهی باشه، ولا اینها ایمان نمیارن. عجیبه. اینجا در ادامه میگه افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء الله، آیا اهل ایمان مایوسن از این که اگر خدا بخواهد لهد الناس جمیعا میتونه همه انسانها رو هدایت کند؟ اما نمیخواد خدا. یعنی چه؟ میخوام سریع بگم که دیگه آیه رو تموم کنم، فردا شب تکرار نکنیم مراعظمون رو، این قسمت رو. ببینید عزیزان، خداوند ایمان همه انسانها را میخواهد یا نمیخواهد؟ بله میخواهد، هدن للناس، و الا که همه رو دستور نمیداد یا ایها الناس اعبدوا ربکم، خدایتون رو عبادت کنید. خداوند بندگی و عبودیت همه انسانها رو میخواهد، پیشنهاد میده، نازشون هم، الله اکبر، نازشون هم میکشد که بیان با آستانش و بارگاهش. اگر هم یه مقداری تعلل میکنن، بعد دستی چونشون میزنه میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، سرتون بلند کنید بیاید تو آغوش من، بیاید جا دارید، نازشون میکشه، اعلام صلح باشون میکنه، پرچم سفید بلند میکنه، صداشون میزنه، صد بار رفتن برگشتن باز پذیراشون میشه. پس خداوند هدایت همه رو میخواد، اما تو بعضی از قرآن میشه آمد اگر خدا میخواست همه رو هدایت کنه میکرد. فرقش چی میشه؟ میشه همون بحث عمیقی که گفتیم. الان دیگه اشاره مختصر عرض میکنم، خداوند دو مشیت دارد عزیزان، یه مشیت و اراده تکوینی طبیعی قهری داره، یه مشیت تشریعی اختیاری داره. در مورد تمام وجود عبودیتشون قهری است، خورشید، ماه، آسمان، کیهان، کهکشان همه عبدند، ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، تمام وجود قهرن تسلیم خداوند. اما انسان را خداوند عبودیت و بندگی از انسان را به اختیار و انتخاب میخواهد. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، نه به جبر، نه به زور، نه به قهر. این خود انسان ها که فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، بخواهند ایمان بیاورند یا نخواهند ایمان نیاورند. این آیات این چنینه، بدونن اهل ایمان اگر خدا میخواست به جبر عده‌ای رو مؤمن کند یا انسانها رو همه رو مجبورن مؤمن میزاد، همه مؤمن به دنیا میامدن مؤمن میرفتن، اما دیگه نه انتخاب بود، نه اختیار بود، نه فضیلت بود، نه جایگاه انسان، نه گزینش انسان، نه کربلا، نه عاشورا، نه هیچی. چنین اتفاقی نمی افتاد. خداوند داده است این کتاب را ولو ان قرآنن، با تمام عظمت ارائه کرده است پیش روی انسان ها. این خودشون هستن که باید بیان آگاه بشن، بپذیرن، انتخاب کنن، اختیار کنن تا به جایگاه لازم انسانی خودشون هم نائل بشن. و بدونن ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه، اونهایی که کفر میورزن بدونن که لا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه، اما پایان کار هم روشن باشه. اگر کسی کفر ورزید در قبال تمام این حمایت، تمام این عنایت، تمام این رحمت الهی، اصابت میکند، به او میرسد قارعه. قارعه از ماده قعر به معنای کوبندگی، این پتکهای سنگین رو میگن مقرعه. حوادث کوبندهی براش پیش میاد که تحل قریبا من دارهم، نزدیک وجود او و زندگی او حوادثی پیش میاد، چه به شکل طبیعی چه به شکل انسانی. حتی یعطی وعد الله، یعنی خدا نمیگذاره برای قیامت در همین دنیا هم برای ناسپاسان و کافران و روی گردانان حوادثی وجود دارد. ان الله لا یخلف المیعاد، و خداوند هیچ در پیمان خود تخلفی ندارد و آنچه میگوید عمل میکند. حالا یه ورود به بحث دیگه شروع میکنه، یه مختصری هم جمع بندی این که فردا شب خدمت عزیزان انشالله در ادامه مطالعه و مباحث بازگو میکنم. خدایا مهربان خالقا، به عظمتت و به برکت این انجمن و محفل دلهای ما رو با حقیقت وحیت آشنا بگردان، ما رو از اون که طعم اون رو به بندگان شایستت در محضر قرآن کریم چشانده ای بی نصیب مفرما. پروردگارا ارواح طیبه همه شهیدانمون از صبح عاشورا تا امروز، همه شهیدان ابرارمون، سروقامتان بر خاک افتاده ای که بر خاک افتادند و می افتند که این سرزمین و این مردم پا بر جا باشند، به خصوص شهید سرفراز بی سری که امروز بر دست مردم تهران تشییع شد، بر خان گسترده حضرت ابی عبدالله میهمان بفرما. صلوات اینات بفرمایید. از جلوه های عجیب و زیبای این حماسه بزرگ بی نظیر بی بدیل الهی بشری برکت حسینی عزیزان، فرا دست بودن این حرکت و فرا مرز بودن آن است. به زبان ساده تر عرض کنم، سید و شهدا خداوند برای او سفره ای رو پهن می کند، بساطی رو می گستراند که هیچ معدلی از هیچ جهت برای ورود در این بزم وجود نداره. یعنی شما نگاه میکنید در میان این شهیدان و در میان این نام‌آوران کسانی رو میبینید در بالاترین مراتب علمی، مانند مسلم ابن اوسجع، حفاظ قرآن، مفسر قرآن، صحابی پیامبر، دیده است محضر علمی رسول خدا رو در اوج، آیتی است از آیات الهی، مسلم ابن اوسجع، حبیب ابن مظاهر، با چه مقامات علمی. در بین اینها کسانی هستند مانند جون، غلام ابوذر، مانند اون غلام ترک، انسان‌هایی از یه طبقات جامعه، از یه گروهی به لحاظ آگاهی‌ها، یه شرایطی. نگاه می‌کنید به لحاظ طبقات در میان اینها کسانی رو می‌بینید که متمولینی هستند، صاحب نام. در میان اینها کسانی می‌بینید که پابرهنگانی هستند با ویژگی های خاص خودشون. در میان این جماعت کسانی رو میبینید که مرزها رو در نویدن، اون ایرانی تبار رو میبینید، اون ترک تبار رو میبینید، اون رومی رو میبینید، اون عرب هاشمی رو میبینید، قرشی رو میبینید. هیچ مرز وجود نداره، هیچ نجات وجود نداره. عجیبه، این چه چیدمانیست بر سفره سید الشهدا، با این عدد معدود خداوند مثل این که از هر طبقه ای نشانه ای رو بر بزم حسینی نشانده است و میهمان کرده است. حالا از ویژگی های این بیمرزی اینه که در اینجا در این بساط معدل سنی هم وجود نداره، مرز سنی هم وجود نداره. بله، باید اون پیرمرد انس کاهلی باشد که صحابی پیامبر است که بود این ابروها رو ببنده که تو چشمش نریزه این ابروهای سپیدش و بیاد شمشیر به دست لرزانش بگیرد دفاع از فرزند فاطمه کند. باید در بین اونها بریل باشد با اون سن خاصش، زهیر باشد با اون سرداری میانسالیشون، در بین اونها باید اون جوانان باشن، باید در بین اونها قاسم 15 ساله باشه. اما دیگه اینو انسان نمیتونه باورش کنه که السلام علی الطفل الرضیع، سلام بر اون شیرخواره تو یا ابا عبدالله. یعنی بیاد تا برسد از اون معدل بالای سنی تا برسد به شیرخوار. اصلا واقعا شگفت انگیز همه چیزه کار سید و شهدا که ماندگاری این حرکت رو رقم میزند. بریم سراغ مختل با این مقدمه خدمت دوستان عزیز. برم ما رعل حسین علیه السلام مسار افتیانه و احبته ازم علالقاء القوم به محجته و نادا. سید و شهدا دیدن دیگه تمام یاران و تمام هاشمیون همه بر خاک افتادن، یعنی بقیه وحیدن فریدا، حضرت تنها مونده است، مقابلش هم 16,000 سپاه. دیگه امام تصمیم گرفت که خودش به میدان بره، اما باید حجت رو تمام کنه. نادا ایستاد بالا بلندی صدا زد، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. آیا یه مدافع پیدا میشه مدافع حرم باشد از حرم رسول خدا و اهل بیت او دفاع کند؟ هل من مبهد یخاف الله فینا؟ آیا یه مبهد پیدا میشه که برای خدا خوف در خدا داشته باشد و پای به میدان بگذارد؟ هل من مقیس یرجو الله به اغاثتنا؟ آیا دادرس در میان این مردم هست؟ آیا مرد در این بیابان یافت میشود؟ آیا مسلمان هست؟ هل من ناصرن ینصرنا؟ داره فریاد رو برای ابدیت حسین ابن علی در تاق فلک جاودان میکند. هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا؟ وقتی این صدا بلند شد دیگه اون بیش از 60 زن و کودک در خیمه ها فهمیدن ماجرا چیست. چه اتفاقی افتاد؟ فرتفعت اصوات النساء بالعویل، حضرت مرتبیدن صدای ناله و زجه زن و کودک بلند شد، یعنی دانستن این صداهای حسین صدای تنهایی و وداع است. حضرت به مجردی که صداها رو شنیدن غیرت الله فتقدم الی باب الخیمه، خودشون رو رساندند در به خیمه هاشون. خب خیلی اومدن، چندین بار اومدن حضرت، اما این بار بار خاصیه. و قال لزینب، به قافل سالار این بانوان گفتند، و قال لزینب، به رباب نگفتند، به زینب گفتند، الله اکبر. و قال لزینب ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه، خواهرم زینب این کودک صغیرم طفل صغیرم رو بده تا با او وداع و خداحافظی کنم، حتی اودعه فاخذه، من فقط ترجمه میکنم مقتل رو، فاخذه گرفت سید الشهدا این طفل صغیر رو در اومع الیه لیقبله یا بقیت الله، اشاره کرد سید و شهدا این فرزند رو در آغوش گرفته است. این فرزند هم نه مادر شیر در پستان دارد، نه آبی در خیمه ها یافت میشه، این تلزی داره، یعنی از آتش این بچه بیقرار است. اومد تو آغوش پدر قرار گرفت، آغوش پدر آرامش کرد، این طفل دیگه اون دست و پا از آتش میزد نزد دیگه. حضرت اومع الیه لا یقبله، سر رو پایین آوردن که ببوسن صورت علی را، اما فرماه و حرملت ابن کاهل اسدی به سهم فوقع فی نهرهی. این قسمت گودی جلو، این بین برجستگی استخوان را عزیزان میگن نهر در کلام عرب. تیر رو حرمله کاهل اسدی زد، واقع شد در نهر این. اما تعبیر مقتل اینه، این مثل این که فقط فرو نرفت این تیر، فزبه هم یعنی برید. حلقوم رو برید. فزبهو. یک بار این کودکی که آرام گرفته بود شروع به دست و پا زدن کرد، اما این جنس دست و پا با قبل فرق داره. فقال علیه السلام، حضرت بازگشتن، لزینب خذی خواهرم بجیر. ثم تلقدم، دو دست رو گرفتن به کفه زیر خون جلوی علی. فلما امتلأ پر شد، رما به دم نه و سما، خون رو به آسمان پرتاب کردن. ثم قال حون علی ما نزل بی انه بعین الله، خدایا میدانی بر حسین این ماتم آسان است، چون تو شاهد حسین و ناظر حسینی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.